بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. ما بحث غرض رو جلسه گذشته تمام کردیم. من فقط یک بار اون نتیجه رو عرض کنم. ببینید، بحث این بود که اینها گفتند آقا ما تا اینجا با شما آمدیم که یک، علم اجمالی بین اقل و اکثر، در موارد اقل و اکثر بین اجزا، بنابراین در واقع منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. علم تفصیلی به اقل و شک بدوی نسبت به زائد، اینو ما قبول کردیم. دو، اتیان به اقل کافی است از این جهت که اون مقداری که عقلن بر ما منجز شده اقله، بنابراین ما به اون عمل کردیم، عقلن به وظیفه عمل کردیم. حالا این که تکلیف اسقاط شد یا نشد، این دیگه به ما مربوط نیست، چون اون عقل نمیگه تو باید حتما یه کاری بکنی تکلیف اسقاط بشه. اونی که عقل میگه، میگه آقا اونی که منجزه بر تو اتیان کن، ما هم کردیم. نقطه اشکال قرض این بود، گفت آقا ما تا اینجا با شما آمدیم، اب نداره، اما یه نکته ای رو شما نادیده گرفتید. ببینید، مولایی که امر کرده یه قرضی داشته. خب الان ما شک داریم با 9 جز اون قرض حاصل میشه یا نمیشه. خب ما چه شک داریم؟ شک در محصله، شک در محصل همه شما بلدید که جای احتیاطه، جای براءت که نیست. پس ما باید الان احتیاط کنیم، یه کاری کنیم که به یقین کنیم اون قرض حاصل شد. دقت کنید، این اصلا مهم نیست که اون قرض یک چیزه یا 10 چیزه، اون مهم نیست. اصل القرض مطرحه که بالاخره شارعی که گفته درو ببند یه قرضی داشته، یا قرضش این بوده که صدا نیاد، یا قرضش این بوده که سرما نیاد، یا قرضش این بوده گرما نیاد، یا همه اینا بوده. قرضش هر چی باشه مهم نیست، مهم اینه که من الان شک دارم قرض حاصل شده یا نه. اینا میگن خب شما شک داری، شک در محصله. چرا؟ چون تحصیل قرض مولا بر ما واجبه، ما شک داریم اون قرض حاصل شد یا نشد، خود احتیاط کنیم، یه کاری کنیم، یقین کنیم که قرض حاصل شد. آقای صد فرمود اگر مولا قرض خودش رو بیان کنه، بگه آقا جان یه کاری بکن صدا نیاد، درو ببند یه کاری کن صدا نیاد، خب ما میریم درو میبندیم، میریم با صدا میاد، پس هنوز ما به وظیفه عمل نکردیم. درسته درو بستیم، اما صدا داره میاد، اون گفته صدا نیاد، پس ما باید حالا بریم اینجا رو بدیم ایزوله کنن، از نظر صدا آکوستیکش کنن که دیگه صدا نیاد. اما یه وقت از مولا میگه درو ببند، بله من میدونم اون یه غرضی داره، حالا یا غرضش صدا نیاد، یا غرضش گرما نیاد، یا غرضش سرما نیاد، یا همه چند تا، یه غرضی داره، بی خودی که نمیگه. اما خودش نگفته غرض چیزی راجع به غرض، فقط گفته درو ببند. میگیم آقا خود مولا به این مقدار متکفل شد، گفت درو ببند، مدار بستیم، بیشتر از این که نگفته. اگه الان یقه منه بگیره بگه آقا چرا صدا میاد، میام آقا جان شما مگه گفتی جلو صدا رو بگیر، الان داری خفت منه میگیری، این عقاب بلا بیانه، قبیح آقا ول کن. خدا هم ول میکنه، میگه باب جناب عقل فرمودن راست. اگر یقه منه بگیره بگه آقا چرا صدا میاد، میام آقا جان شما مگه خودتون نفرمودید رفعن امتی تسعت و اشیاء به جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یکی مالا یعلمون. خب این رفعن مالا یعلمون، ما که نمیدونستیم شما قرضت اینه که صدا نیاد، شما فهمودید در به من موتی سمعن و طاعت رو بستیم. بنابراین آقای صد فرمودن که اینجا باز هم براءت جاری میشه
که
شما بله. حالا نه این از یه نه نه ببینید این سه تا اشکاله، یه اشکال علم اجمالی بود، یه اشکال اسقاط تکلیف بود، یه اشکال غرض. اشکال غرض اینه که این شک در محصل احتیاط باید کرد. آقای صدر میگه در صورتی شک در محصله که مولا خودش بیان غرض رو به نحوی بر عهده بگیره، اما اگه نگرفته فقط به من گفته این کارو بکن، ما هم کردیم دیگه، حالا توش غرضش چی بوده ما کار نداریم، اون کارو انجام دادیم دیگه. این که بعدش چه اتفاقی میفته، چه غرض حاصل میشه یا نه، اونش بر ما مسئولیتی در قبال اون نداریم. الان ببینید شبیه این بحث، مثلا همین مسئله که توی بحث قصاص مطرحه، میگن خب قصاص اینه که مثلا در قصاص اعضا میگن قصاص اینه که اون جنایتی رو که جانی بر شخص مجنی علی وارد کرد عیناً برش وارد کنی. خب اون دست این آقا رو قطع کرده، الان این دستش رو باید قطع کنن. خب دستش رو قطع میکنن، حالا آیا اون جانی اجازه داره که اون دست قطع شده رو پیوند بزنه؟ بعضی از علما میگن نه اجازه نداره، بعضی میگن چرا اجازه داره. دعوا سر چیه؟ ببینید اونایی که میگن اجازه نداره از دلیل اینجوری میفهمن، میفهمن که هدف شارع این بوده که اون جانی که زده دست مردم رو قطع کرده، حالا دست خودش هم قطع شده باشه، ولی نمیخواد که این دست دوباره برگرده، غرضش این بوده. اونایی دیگه که میگن نه این اشکالی نداره، میگن آقا مولا گفته دست اینو قطع کن، ما کردیم. این که آیا میخواسته این بی دست باشه مثل اون یکی، اینو ما کجا میدونیم؟ اون که مولا که نگفته که، شاید غرضش این بوده که اونم به اندازه‌ای که این در جنایت زجر کشیده زجر رو بکشه، کشید دیگه دستش قطع شد. اما این که دیگه بعدش دستش رو پیوند بزنن یا نزنن، اون دیگه اون چه کار داره؟ مولا به این کاری نداشت که، به ما نگفت که، مال مسئولیت نداریم. ممکنه غرض مولا این باشه که دست این مقطوع بمونه، اما ممکنه، ما که نمیدونیم، پس ما مسئولیتی در قبالش نداریم. خب ما حالا امروز میخواستیم بحث بعدی رو بگیم، جناب قریشی طبق معمول باعث شد که ما بحث قبلی رو دوباره تکرار کنیم. ببینید ما در دوران امر بین اقل و اکثر چهار فرض رو در نظر گرفتیم. فرض اول اقل و اکثر به حسب اجزاء بود. من اشکالاتی رو که وارد می شد بر اجراء براءت نسبت به جزء زائد بحث کردم، اشکالات کلی، و گفتم که هیچ کدوم از دو اشکالات وارد نیست، یه اشکالات جزئی هم هست، اونا رو دیگه ما بحث نمی کنیم. نتیجه تا اینجا این شد که در دوران بین اقل و اکثر اجزاء، اقل معلوم بالاجماله و اکثر اون زائد مشکوک به شک بدویه، براءت جاری میشه. اگر بحثی که کردیم در مورد اجزاء روشن شد، بحث راجع به شرایط خیلی ساده است. اقل و اکثر راجع به شرایط بحث دومه. اینجا اولش این مسئله مطرحه که این شرط که ما میگیم یه وقت شرط متعلق تکلیفه، یه وقت شرط متعلق تکلیفه. شرط متعلق تکلیف مثل شرطیت طهارت برای صلات میت، مولا به ما گفته بر میت نماز بخون، ما میدونیم مثلا اون نماز شکلش فرض کنید چی؟ البته میدونید بین ما و اهل سنت در صلات میت اختلافه، مهمترین اینه که اونا قائلن به این که باید در صلات میت حمد خونده بشه، چون اونا میگن لا صلات الا به فاتحه الکتاب، این روایت هست، پس صلات میت هم صلاتون، پس باید فاتحه الکتاب داشته باشه. برای همین امام اونها اول حمدو میخونه برای میت. ولی ما میگیم صلات میت صلات به معنای نماز نیست، این صلات به معنای دعاست، بنابراین اصلا حمد شرط نیست. حالا این اختلاف بین ما و اهل سنت. ما الان فرض کنید اجزاء نماز میت رو میدونیم، 5 تا تکبیر بین اول و دومی شهادتین، بین دومی و سومی صلوات بر انبیا و اولیا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بین سومی و چهارمی دعا برای مؤمنین و مؤمنات، بین چهارمی و پنجمی دعا برای میت. این شکلش رو میدونیم، اما نمیدونیم این که میخوایم ما الان این نماز میت رو بخونیم طهارت شرطشه یا نه، مثلا وضو و غسل باید باشه، طهارت از حدث باشه یا نه. این شک در شرط که آیا طهارت هم شرطه یا نه، اینو بهش میگن شرط متعلق تکلیف. چون مولا گفته سل صلات المیت مثلا، پس سل این صلات میت متعلق تکلیفه، ما الان شرطشو که طهارته شک داریم. یه وقت شرطی که شک داریم شرط متعلق متعلقه، مثل این که مولا گفته اعتق رقبتن، متعلق تکلیف اتقه، گفته اتق کن، بعد نمیدونیم این اتق رقبه رقبش مؤمنه باید باشه یا هر رقبه‌ای میتونه باشه. به این میگن شرط متعلق متعلق. یه تقسیم دیگه اینه که شرط یه وقت امر مستقل از مشروطه، مثل طهارت، طهارت شرط نمازم باشه، خود شرط مستقله، چون طهارت یعنی وضو یا غسل، یه فعل خارج از نماز. یه وقت نه، امر غیر مستقله. ایشون مثال زده به تعنی، تعنی یعنی آرامش در نماز، مثلا استقبال، استقبال رو به قبله بودن یه عمل خارج از نماز نیست، تو نماز رو به قبله باشی، ولی وضو و غسل یه عمل خارج از نماز. خب این طبقه بندی های شرطه، اما اصل بحث یه کلمه من میگم فردا دیگه توضیحاتشون، امروز که عرض کردم دیگه آقای قریشی درس بحث قبلی رو فرمودن تکرار کنیم، یه اشاره کردیم. ببینید اصل بحث اینه، حرف آخر در اینجا همون حرفیه که در بحث قبل گفتیم، میگن آقا ما اگه شک کردیم به لحاظ شرایط، معناش اینه که غیر از این شرط همه چیز بر ما تکلیف نسبت بهش چیه؟ معلومه، ما میدونیم که باید چنین کاری رو انجام بدیم، مثلا میدونیم که باید بر میت نماز بخونیم به این شکل، 5 تا تکبیر بگیم، بین تکبیر اول و دوم بر مثلا شهادتین رو بگیم، بین دوم و سوم صلوات بر انبیا و اولی پیغمبر، سوم و چهارم دعا برای مؤمنین، چهارم و پنجم دعا برای میت. اینو میدونیم. نمیدونیم این مشروط به طهارت از حدث هست یا نه، براءت جاری میکنیم. تموش. یا ما میدونیم اعتق رقبتن مولا فرموده، مثلا به عنوان کفاره یه بنده آزاد کن، خب اینی که رقبه باید آزاد کنیم میدونیم. نمیدونیم این رقبه باید مؤمن باشه یا نه، غیر مؤمن هم باشه اشکال نداره، براءت جاری. حرف اینه در اقل و اکثر به لحاظ شرایط، مثل اقل و اکثر به لحاظ اجزا، براءت جاری میشه. اما توضیحش انشالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. چندی باشه؟ خب اگر اون گفت